الله الرحمن الرحیم. در تخارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 156، روز دوشنبه، مورخ 3/10/92.
این درس اصول استاد مروی، جلسه 158، مورخ 3/10/92.
صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مقام دوم در این است که اگر شک کردیم در سقوط واجب به فرد غیر اختیاری از فعل مکلف، آیا با اتیان فرد غیر اختیاری تکلیف انسان ساقط شده است یا نه واجب است امتثال کند تکلیف رو در ضمن حصه اختیاری؟ خب اینجا هم اشاره شد دو مرحله بحث داریم. تارتن دلالت صیغه امر چگونه است و مرتن اخرى اگر صیغه امر نسبت به این مبحث اجمال داره مقتضای اصول عملیه چیست؟ در این بحث هم برخی از اصولیین مثل مرحوم نائینی فرمودن اطلاق صیغه امر اقتضا می کند تعبدیت رو، یعنی حتما متعلق امر با حسه اختیاری باید محقق بشه و در پوشش حسه غیر اختیاری متعلق امر محقق نمیشه. وجوهی ذکر شده است برای اثبات این که اطلاق صیغه یقتضی تعبدیت و این که امتثال در ضمن حصه اختیاری باشه. به اهم این وجوه اشاره میکنه. وجه اول و هاکذا وجه دوم استفاده میشود از بیانات محقق نائینی. خلاصه وجه اول این است که ظهور صیغه امر در این است که هر امری که از ناحیه مولا انشا می شود به داعی باعثیت و محرکیت است. امر مولا برای ایجاد داعی است در نفس مکلف به سمت اتیان فعل. این نکته اقتضا می کند که متعلق امر حسه مقدوره و حسه اختیاری باشد و الا طلب مولا لغو است. توضیح این دلیل این است که ایشون می‌فرمایند ماده امر فی نفسه صدقه در تصدق ظهور نداره در حسه اختیاری، نه وضعن نه انصراف داره به حسه اختیاری هیچ کدام، بلکه یک قرینه لبیه متصله میگه امر مقید است به حسه اختیاری و اون قرینه این است که حسه غیر اختیاری مقدور من نیست، امر برای ایجاد داعی است. ایجاد داعی به طرف غیر مقدور صحیح نیست. پس بنابراین فرد غیر اختیاری داعی امر را نمیتونه داشته باشه، لذا متعلق امر قرار نمیگیره. بله، عرض میکنیم که قبلا اشاره کرده ایم به تفصیل هم در جای خودش به زودی خواهد آمد به این مسئله تفصیلا میپردازیم که حاکم در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف چه عقل باشه، چه خطاب شرعی باشه، ملاک در این که به غیر مقدور تکلیف صحیح نیست، ملاک لغویت است. ما در جای خودش توضیح خواهیم داد تکلیف که به متعلقی تعلق میگیره؟ به سه نحوه و سه قسم است. قسم اول تکلیف به خصوص فرد مقدور تعلق میگیرد. این لا اشکال که عقلا و شرعا درست. مرتن ثانیه تکلیف خاصتن به فرد غیر مقدور تعلق میگیره، اینم شرعا و عقلا محاله چون قابل امتثال نیست و لغو است، ایجاد دائی بهش نمیشه. مرتن ثالثه تعلق تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور است به نحو صرف الوجود. تکلیف به یه جامعی تعلق میگیره، او جامع دو فرد داره، مقدور و غیر مقدور. تکلیف به جامع تعلق میگیره به نحو صرف الوجود، نه جمع بین هر دو. این جامع اثبات خواهیم کرد به حکم عقل مقدور است. کلمات مرحوم نائینی و مدرسه نجف رو از جای دیگه خواهیم خواند که تصریح میکنن تکلیف تعلق تکلیف به این جامع مشکل نداره. نتیجه این میشود اگر تکلیف به جامع تعلق گرفت، تعلق تکلیف به جامع مشکل نداشت. قرینه لبیه مرحوم نائینی به هم میریزه، ثابت میکنیم اطلاق ماده امر هم شامل فرد اختیاری میشه هم غیر اختیاری. صدقه صدقه است، چه به اضطرار پرداخت بشه چه به اختیار پرداخت بشه. قرینه ای نداریم که امر فقط به فرد مقدور تعلق بگیره نه به قدر جامعه. نتیجه میگیریم تعلق تکلیف به جامع بین اختیاری و غیر اختیاری به نحو صرف الوجود هیچ اشکالی نداره. اینا دقت کنید، این تئوری رو داشته باشید. یک جا توضیح میدیم، ما خواستیم همینجا توضیح بدیم مسئله رو، دیدیم نه، جای مناسبش جای دیگه است. اونجا توضیح خواهیم داد. از مرسه نجف عباراتی نقل میکنیم، از مرحوم نائینی بحث و فلسفی میکنیم. این نکتهی که اینجا ادعاءن فعلا بپذیرید، در جای خودش دقیقا برهانی میکنیم که تعلق تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور به نحو صرف الوجود لغویت نداره، لذا تعلق تکلیف به این جامع شرعا و عقلا درسته. خود نائینی هم قبول داره، پس از این جهت مشکلی نیست. این یک بیان که حالا جوابش هم سربسته این است. بله؟ حالا این نه، حالا این اختیاری و غیر اختیاری یعنی چه، اینم توضیح میدیم. بعد ببینیم خلط ب... نه بالجمله این تعبیر تعبیر درستیه که بگیم عمل غیر اختیاری مقدور نیست، ولی یه مسامحه درشه، اینم باز در تفسیر خودش میگیم. بیان دوم بفرمایید. خب ما همونجا جواب دادیم به ایشون که آیه نائینی، این که شما میفرمایید تعلق تکلیف بالغیر درست نیست چون عمل غیر اختیاری است، گفتیم نخه، اولا حالا اونجا یه بحث است که اون عمل غیرم اختیاری منه، به تسبیب میتونم عمل رو در اختیار خودم بگیرم، افرض عمل غیر غیر اختیاری باشه، اونجا ما همین جواب رو دادیم، تکلیف تعلق بالجامع بین مقدور و غیر مقدور هیچ مشکلی نداره، شما هم در واجب کفایی همین حرف رو میزنید. الان هم عبارت مخواهی همون مطلب گذشته از چیزی جدیدی نمیخواییم بگیم. اینجا میخواییم بگیم آقا شما میگید فرد غیر مقدور، ما میگیم قبول داریم تکلیف به خصوص فرد مقدور درسته، به خصوص فرد غیر مقدور درست نیست چون لغو، خصوص فرد غیر مقدور رو من نمیتونم اتکان کنم، مولا تعلق تکلیف به او قرار بده لغو، اما تعلق تکلیف به جامع بین فرد مقدور و غیر مقدور به نحو صرف الوجود، نه جمع الجمع هر دو، صرف الوجود هیچ اشکالی نداره، معذور نداره، لغویت هم نداره، ادله لغویت هم بررسی میکنیم، خودتونم تو واجب کفایی همینو میگید، پس اینجا میحرفو بزن. بیان دوم مرحوم نائینی این است که میفرمایند در دستورات و اوامر مولا حسن فعلی واجبات تنها کافی نیست، بلکه در واجبات حسن فاعلی هم معتبر است، به شکلی که عقلا حکم کنند صدور این عمل از این فاعل هم حسن است. دقت کنید، مرحوم نائینی می‌فرمایند صرف فعل حسن در واجبات فایده نداره، حسن فاعلی هم باید داشته باشه، صدور فعل از این فاعل حسن است. طبق این مبنا می‌بینید مرحوم نائینی در بحث نماز در دار غصبی می فرماین حتی اگر از نظر برهان ملتزم بشی نماز در دار غصبی ذاتاً مشکلی نداره، قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشی، معذالک نائینی فتوا میده این نماز باطل است. چرا باطل است؟ به خاطر این که این صلات ولو حسن فعلی داره اما حسن فاعلی نداره، صدور فعل نماز از مصلی در مکان غصبی استحقاق مدح نداره، حسن فاعلی نداره، ولی نماز بی نفسه حسنه. لذا باطله. در ما نهنفی مرحوم نائینی میفرماید واجبی که از مکلف بدون اختیار و بدون التفات صادر شده است، این واجب حسن فعلی داره، کار خوبی است، اما حسن فاعلی نداره. فاعل بر این عمل بدون اختیار و بدون التفات استحقاق مدح نداره، چون عمل حسن فاعلی نداره، فاقد شرط صحت است. چون فاقد شرط صحت است مأمور به بر او منطبق نیست، لذا عمل غیر اختیاری حصه مأمور به نیست. سب کنید ببینید این نکته محوری رو توجه کنید. بله این نکته قابل مناقشه است که این نکته را اثبات نکردید، دلیل این مدعا نیست. نکته محوری کلامیشون اینه که در واجبات حسن فاعلی لازم است. بله بری باید برهان اقامه کنن، اشکال میکنیم از کجا در واجبات حسن فاعلی لازم است. ایشون میگن غیر از اینکه فعل حسن است باید عقل حکم کند صدور این فعل از این آقا حسن است، اگه این نباشه امتثال واجب نشده. این کلام مرحوم نائینی است. لذا نماز فی نفسه حسنه، اما صدور نماز از مصلی در دار غصبی حسن نیست. چون حسن نیست عمل باطل است. دقت کنید مثال عرفی رو تا روشن‌تر بشه بعد بیشتر توضیح بدیم دلیل رو. فرض کنید مولا فرموده است تصدق به زید، به زید صدقه بده. مخاطبی که امر باشد در خواب حرکت میکنه، پولی در دستشه، تو دست زید میذاره. مرحوم نائینی نگاهش این است که این عمل غیر اختیاری بوده است، عمل غیر اختیاری حسن فاعلی نداره، عملی که حسن فاعلی نداشت حسه مأمور به نیست. لذا کشف میکنیم اوامر مولا همیشه تعلق میگیره به حسه‌ای که حسن فاعلی داشته باشه. حسه غیر اختیاری حسن فاعلی نداره، پس متعلق امر قرار نمیگیره. این خلاصه بیان دوم مرحوم نائینی است. خیلی فرق داره. ایشون نسبت صدوریه اینه که حالا به یک بیان مولا وقتی میگه انجام بده یعنی عمل صادر بشه از شما. این کلام شیصد، جوابش هم گفتیم. شیصد به حسن فعلی و فاعلی نگاه نمی کنه. مرحوم نائینی اینجا یک قرینه می آورد برای این که مأمور به همیشه حسه اختیاری است. قرینه چیه؟ قرینه این است که ایشون میفرماید عملی مصداق مأمور به که حسن فاعلی داشته باشه. هر عملی که حسن فاعلی نداشت مصداق مأمور به نیست. عمل غیر اختیاری حسن فاعلی نداره. عقلا میگن باریکلا احسن که شب تو خواب را رفتی پول رو در آوردی به زید دادی. عقلا میگن نمیفهمیدی چی کار میکرد. حسن فاعلی بر این عمل نداره طرف. چون حسن فاعلی نداره مصداق مأمور به نیست. عملی که مصداق مأمور به نباشه امتثال امر نشده. لذا هر جا مولا میگه تصدق زک سل چند مرحوم ناینی میفرماید با حکم این قرینه حسن فاعلی مصداق مأمور به فقط اون عملی که حسن فاعلی داشته باشه، یعنی عمل اختیاری، عمل غیر اختیاری مصداق مأمور به نخواهد بود. این کلام ناینی است. عرض میکنیم که این نکته محوری که مورد ادعای مرحوم نائینی است و در موارد مختلفی در علم اصول بر این نکته ایشون ثمره بار میکنه، این نکته ادعای بلا دلیل است. نکته این است که در واجبات علاوه بر حسن فعلی حسن فاعلی لازم است. به عبارت اخرى میگوییم این حسن فعلی که شما هم قبول داری در واجبات لازمه، با توضیح متوجه میشویم که بیش از او چیزی در مأمور به لازم نیست. توضیح این است که حسن فعلی یعنی عمل مشتمل است بر مصلحت ملزمه‌ای که اون مصلحت ملزمه داعی مولا شده که این امر رو انشاء کنه. همین قدر متعلق تکلیف این حسن رو داشت مسئله تمام است. ولا محال اگر این عمل محقق شد مصلحت ملزمه استیفا میشه و امر ساقط است. این چه میگویید حسن فاعلی اضافه بر این معنا در واجبات لازم است، این حسن فاعلی رو توضیح بیشتر و اقامه دلیل برش داشته باشه. از کجا به چه دلیل؟
این امکانش هست که حسن فاعلی رو هم مولا داشته؟
بله، ولی همه بحث اینه که عوامر شرعی به دنبال مصالح و مفاسد در متعلق است. مصلحت غیبی نداره. اونایی که مصلحت در امر است باز اینجا ارتباطی نداره. او در خود امر، در خود امر مصلحت است، مثل عوامر امتحانیه. اونم بذارید کنار. ولی این چه، خوب دقت کنید، این چه صدور العمل من الفاعل العقلاء فاعل رو استحقاق مدح بدانن، این میشه مصداق مأمور به. مثلا باز مثال عرفی رو دقت کنید، یک آدم میلیاردری هست خمس و زکوات سایر اموال شد داده، هزار تومن دستش داره، خمسشو نداده، خب 200 تومن ور میداره بابت تخمیس میاره با حاکم شهر میده. هر کی نگاه کنه میگه تو آقای میلیارد 200 تومنی آوردی، چیه مثلا حسن فاعلی؟ اینجا عمل حسن فعلی داره، اما معلوم نیست حسن فاعلی داشته باشه. به مرحوم نائینی باید گفته بشه آقا اگر احراز حسن فاعلی در عمل لازم است، اینجا عرف معلوم نیست احراز حسن فاعلی کرده باشه، وقت بگیم این عمل دیگه امتثالش مثلا درست نیست، مصداق مأمور به نیست، یه حسن فاعلی یعنی چی؟ یعنی اقلا الان میگیم اگه مقصود ثواب باشه که میشه قصد قربت، پس همه واجبات تعبدی است. یعنی چی؟ حسن خب فاعلی یعنی چی؟ نه ما قبح فاعلی هر چی از هر ناحیه، کلام مرحوم ناینینه اگر عمل حسن فاعلی نداشت مصداق مأمور به نیست. نه عمل ریایی باشه حسن فعلی ندارد، به خاطری که فعل عمله اشتر تفیه قصد و قربه، لذا در دفن میت، در کفن میت، در کفن حالا بعضی چیزی دیگه میگن، در دفن میت اگر عمل ریایی بود چه اشکالی داره؟ حسن فاعلی هم نداره. نه ببینید دقت کنید، ما میخواییم بگیم این ادعا، ما قبول داریم اول بحثه، ما میگیم این اول بحث رو اثبات کنید، شما اثبات کنید در وظائف شرعی اصل این است، قرینه لبیه این است که امر وقتی امتثال می شود که غیر از مصلحت ملزمه در عمل حسن فاعلی داشته باشه. ایمت دلیل علی همه بحث همین نکته که آقا اشاره کردن که آقا این مدعاست، اگه مقصود اینه حرف ما با مرحوم ناینی اینه، لذا عبارت چونه توی اجود ببینید، احتمالا صفحه 154 اگه اشتباه نکنم، عبارت چونه ببینید از عبارت چونه چه استفاده میشه. این که حسن فاعلی در عمل غیر از وجود مصلحت ملزمه در متعلق فعل که میشه حسن فعلی، او رو قبول داره ایشون حسن فعلی است. در جاهاییم اتفاقا موارد نقض اگه بخواید پیدا کنید نقض کنید، فراوان ایشون میگه اون چه در مأمور به لازمه مصلحت ملزمه است، مصلحت ملزمه داشت، لکفا و تمت. ما میخواییم بگیم این حسن فاعلی اگه یک جوری به همون مصلحت ملزمه برمیگرده که همون غیر از اون نیست، اگه غیر از اون یه چیزیست تحت عنوان حسن فاعلی غیر از مصلحت ملزمه در عمل، میگیم به چه دلیل؟ و این که اطلاق امر یقتضی ذالک، مرحوم ناینی میخوان بفرماین اطلاق الامر یقتضی حسن فاعلی رو در عمل، وقت بر این کلی کلی بار میکنن اگر عمل غیر اختیاری از من صادر شد چون حسن فاعلی نداشته نمیتونه متعلق امر باشه. حالا خیلی خوب، ولی دو چیز مختلفن یقینا، ولی دست اینه من به ایه دلیله. حالا بذارید عبارت رو تموم کنیم، خب مطلب روشن شده تقریبا، اشکالات هم قبول دارم که حالا فی الجمله رفت و برگشت دارید، ولی مطلب دیگه روشن شده. لذا عرض میکنیم که حسن فعلی در مأمور به معنای اشتمال عمل بر مصلحت ملزمه بلا شبه در واجبات معتبر است، اما حسن فاعلی دو تفسیر و دو احتمال ممکنه درش وجود داشته باشه. احتمال اول، حسن فاعلی یعنی ایقاع عمل به نحوی که فاعل استحقاق مدح و ثواب داشته باشد. اگه مقصودتون از حسن فاعلی این است، این حسن فاعلی در حقیقت لونی از اعتبار قصد قربت در اعمال است، چون فاعل در جای خودش باز بررسی میشه در مقام چهارم، فاعل استحقاق ثواب بر عملی دارد که با اتیان به قصد قربت باشه. اگه مقصود استحقاق مدح و ثواب است، لازمش اینه اصل در واجبات و قانون کلی حسن فاعلی است، یعنی استحقاق ثواب، یعنی قصد قربت، یعنی اصل در واجبیات تعبدیت است به معنای لزوم قصد قربت. میدونی که شما قبول ندارید. اگر معنای حسن فاعلی این است که عقلا میگویند مأمور به در ضمن فرد جایز، یعنی فرد غیر حرام باید انجام بشه نه در ضمن فرد حرام، این اولا ربطی به بحث ما نداره، ثانیا در مقام سوم خواهیم خوان که اطلاق امر اقتضا میکنه فرد در ضمن فرد حرام قابل تطبیق باشه یا نه، او بحثش خواهد آمد. تا اینجا خلاصه کلام در یک جمله، ادعای این که در اعمال حسن فاعلی لازم است لذا عمل غیر اختیاری حسن فاعلی نداره، هیچ مصداق مأمور به نیست، ادعای بلا دلیل می باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.